به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 339. در این برنامه به بررسی یکی از آثار مرتضی نیداوود به نام مرغ سحر می پردازیم. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرربار این قفس را برشکن و زیر و زبر کن. مرتضی نیداوود در خانواده آشنا به موسیقی و هنر زاده شد. پدرش علاقمند به موسیقی بود. هرچند آرزو داشت پسر به راه او نرود، نتوانست در برابر عشق مرتضی به موسیقی مقاومت کند. مرغ سحر از جمله بهترین آثار مرتضی نیداوود است. محمد تقی بهار پس از آن شعری بر روی آن سرود. نیداوود این اثر را در منزل مسکونی خود واقع در خیابان بهار، این شعر را اندکی پس از تغییر سلسله قاجار به پهلوی با مضامینی اجتماعی سرود که بیانگر احساسات شاعر و گرایشات چپگرایانه اوست. اولین بار مرغ سحر در سال 1306 و به مناسبت هفتمین سال روز انتشار روزنامه ناهید در باغ سهم الدوله و در خیابان لاله‌زار خوانده شد. خواننده شاعرش را یک استاد سخن نامید، اگرچه که 5 دهه بعد تاج اصفهانی مدعی شد که خود اولین بار آن تصنیف ماهور را اجرا کرده.
این آقا این آهنگ مرغ سحر رو اینا کی خونده در ابتدا؟
خودم. در لاله‌زار بودیم، یک کنسرتی دادن به منفعت روزنامه ناهید. ناهیدمون عصر بود، چیزای قشنگی داشتونش، خوشمزه بود. از بکنم که کنسرت به منفعت او بیدادن و اون کنسرت اساتید فن توش بودن.
سهر نال سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را در شکن و زیر و زبر کن. ظلم تر دست به کنج قفس در آن
اما نیداوود در مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات در سال 1354 عنوان کرد که شنیدن صدای خواننده مرغ سحر باعث خطای فکری او شده که بعدها متوجه آن شده است. اولین ضبط این تصنیف با صدای تار مرتضی ندا بود در سال 1306 همراه بود. این تصنیف شاید شروع بازار سیاه در ایران را رقم زد و در همان دوران انتشار به دلیل کمیاب شدن با مبالغ زیادی به فروش می رسید. جمال صفوی و تاج اصفهانی از جمله هنرمندان اولیه‌ای بودند که مرغ سحر را اجرا کردند. خوانندگان بسیاری از جمله شجریان، فاضل جمشیدی و سالار عقیلی این شعر را بازخوانی کردند و کما پیش به حفظ میراث نی داوود دست زدند و با همان ترکیب آن را اجرا کردند. نادر گلچین یکی از بهترین بازخوانی‌های مرغ سحر را با تنظیم فرامرز پایور انجام داد. ضمن گرامی داشته یاد و خاطره استاد نی داوود با هم به مرغ سحر ساخته ایشان با شعری از ملک الشعرای بهار و صدای نادر گلچین در دستگاه ماهور گوش می‌کنیم.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این قفس را شکنو زیرو زبر کن. بول بول پر بست ز کنج قفست را، بعد نفسی عرصه این خاک تو درا پر شرر کن.
دوستان عزیز، همینک همراه باشید با چراغداران.
را رادیو فرهنگ تقدیم میکند. چراغداران، این برنامه فرهنگ شریف. میرزا حبیب‌الله خان پدر فرهنگ شریف دکتر داروساز بود و فرهنگ از 4 سالگی تحت تأثیر آموزش موسیقی توسط پدرش بود. رفت آمد بزرگان موسیقی به منزل آنان به ویژه عبدالحسین شهنازی تأثیر بسزایی در ذوق او داشت. استاد او عبدالحسین خان شهنازی بود، اما شیوه نوازندگی فرهنگ هیچ شباهتی به تار نوازان بزرگ اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی نداشت و مخصوص خودش بود. در 12 سالگی نخستین تکنوازیش به طور زنده و با موفقیت از رادیو پخش شد و به دنبال آن در اغلب برنامه‌های گلها به عنوان تکنواز آواز خوانندگان برنامه را همراهی می‌کرد. سبک نوازندگی تار فرهنگ شریف متعلق و مناسب به خود او بود. وی با ابداعاتی که در نحوه انگشت‌گذاری و مضراب‌زنی در نقاط مختلف ساز و همچنین کوک‌های مناسب به فرد تار ایجاد کرد، از تار صدایی کاملاً متفاوت به وجود آورد که بسیاری معتقدند زیباترین و دلنشین‌ترین صدای شنیده شده از این ساز است. او با قریحه بیمانندش ملودی‌های بسیار لطیف و زیبا ساخته است. استفاده از ظرفیت‌های تار در صدادهی‌های متنوع، سکوت‌های سنجیده، آفرینش جمله‌های فارغ از قالب‌های ردیف، جواب‌های کوتاه و مؤثر، اجرای ماهرانه انواع کشش‌ها و مالش‌های طولی و عرضی که ریشه در روش‌های ویولن‌نوازی ایرانی دارد، تکیه بر خیال آزاد و قدرت ایجاد موقعیت‌های خلسه‌آور در هنگام تکنوازی و آفرینش کوک‌های گوناگون اختصاصی از ویژگی‌های برجسته هنر نوازندگی فرهنگ شریف به شمار می‌رود، به گونه‌ای که سبک و اسلوب نوازندگی‌اش منحصر به خود او بوده و از ساز هیچ نوازنده‌ای به غیر از ساز او شنیده نشده است.
من برای این بایستی که از همه آقایونم خیلی تشکر بکنم که این وسیله رو تهیه کردن و این مقدمات رو کاملا به طرز بسیار خوبی عنوان شده که من این ارتباط رو برقرار کنم با علاقمندان، به کسانی که در کار موسیقی هستن.
فرهنگ شریف چند سال در آمریکا اقامت کرد و در دانشگاه‌های معتبر آنجا نیز کرسی استادی داشت و از سوی مرکز حفظ میراث فرهنگی شرق در دانشگاه موزه هنر لندن برای برگزاری کنسرت پژوهشی و همچنین تشکیل کارگاه تخصصی ساز تار دعوت شد. در این سفر علاوه بر اجرای کنسرت پژوهشی، ویژگی‌های ساز تار را در 5 جلسه تشریح کرد که از سوی دانشجویان و علاقمندان با استقبال فراوانی مواجه شد. فرهنگ شریف کنسرت‌های متعددی در تالارها و جشنواره‌های داخلی و خارجی به اجرا درآورده است و در کارنامه هنری خود با خوانندگانی چون قوامی، تاج اصفهانی، محمودی خانساری، بنان، علیرضا افتخاری هم نوازی داشته و در چند فستیوال بین المللی از جمله فستیوال موسیقی برلین توانسته است ساز تار را به خوبی به جهانیان بشناسند.
چراغداران،
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
بهار فصل آغاز است، هنگامی طلوع امید.
پرتو افشان خورشید امید این سرزمین را روشن می کند. این بهار روشن‌تر از همیشه.
راه عزت و اقتدار ایران از مسیر تولید می گذرد.
امسال سال تولید، کشتیبانی و مانع زدایی است.
دست در دست هم از تولید ملی پشتیبانی می کنیم.
همدلی و همت ما از هر مانعی قوی تر است. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ ها و آیین ها.
و حالا ازتون دعوت می کنم شنونده ی سرزمین من باشید.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14 دو بعد از ظهر. امروز قرار هست صحبت بکنیم راجع به افتتاح کتابخانه ملی ایران در سوم شهریور سال 1316. به همین مناسبت از شما میخواییم که برای ما بگید چقدر اهل مطالعه کتابهای تاریخی هستید. از آخرین کتاب تاریخی که خوندید برای ما صحبت کنید و نام کتاب رو برای ما بفرمایید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. در هفته دولت یادی میکنیم از شهیدان والا مقام، رجایی و با هنر، فرزندان پاک نهاد انقلاب و اسوه های مجاهد دولت، و هفته دولت رو گرامی میداریم. اولین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم، بخش آوان با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم.
خب قرار هست که امروز صحبت بفرمایید راجع به هنر و معماری در میراث ایرانی و به طور اختصاصی درباره آثار و مکتوبات خطی و تزئینات رایجی که در اونها وجود داره. خواهش می‌کنم صحبت بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم.
درود بر شما.
خب قدیم یک رشته‌ای به نام رشته کتابسازی وجود داشته، ولی الان مفهوم کتابسازی یه چیز دیگه است.
بله.
اون موقع میگفتن کتابسازی یعنی ساخت کتاب، الان میگن کتابسازی یعنی تولید کتاب‌های غیر شاید مثلا وزین، یعنی کتابساز طرف مثلا.
بله.
کتاب هنچ تولید میکنه، ولی خب اون زمان تولید کتاب امکان نداشته، ولی در دوره‌های قدیم و در آثار کهن، حالا حتی مثلا از دوره ساسانی هم میشه مثال بزنن، کسانی بودن که در واقع کاتب بودن، کاتبانی که اینا رو استخدام میکردن، حتی میتونیم بگیم تربیت میکردن. از زمان خط میخی هم همینطور بوده، ولی کتاب نبوده. لوح‌های میخی هم همینطوری کسانی میشستن و تربیت میشدن برای اینکه اینها رو تکثیر بکنن. بعضی از قصه های معروف چنین چیزی دارن، اما اون موقع تزئیناتی وجود نداشته، شاید یا کم بوده. از دوره ساسانی شروع میشه به نقاشی که بهش میگفتن نبیوان نگاری به زبان فارسی پهلوی، که اینا کارشون به اصطلاح نقاشی کتاب بوده، تذهیب و اینا بوده، با طلا اتفاقا کار میکردن. بعضی از نسخه‌های خیلی قدیمی وجود داره که اینو در پاپیروس هم این هست، ولی هنوز به اون معنا کتاب نبوده. و بالاخره میرسیم تا زمانی که کاغذ خامبالغ درست میشه. خامبالغ اسم چینه، اسم پکنه، اسم پکن قدیمه در دوره ایلخانان مغول، یا هنوز اوائلش در واقع که مغول‌ها چینو میگیرن. گولاغان اگه اشتباه نکنم، یا حالا یکی از اون اولین در واقع قدرتمندترین شاهان مغول، وقتی اونجا رو میگیره اسم اونجا رو میکنن مثلا پکن و به جاش میگن خامبالغ. و این خامبالغ میومد خراسان، چون میدونیم که بعد از دوره مغوله که مسیر جاده ابریشم، یعنی غرب و شرق آسیا در دوره مغول و فتوحات مغول به هم وصل میشه. قبلش زیاد احتمال نبوده، کم بوده به نسبت. و خلاصه این میشه بگیم که چیزی که در ایران از دوره تیموری شروع میشه به عنوان تصویر کتاب و رواج پیدا می‌کنه، به ویژه برای قرآن که قبلش روی پوست بوده، در روی کاغذ که به وجود میاد از دوره ایلخانی، حالا حدوداً شاید هم کمی آنسوتر، چون ما می‌دونیم از دوره قبل از ایلخانی هم داریم کار تزیینات کتاب، یعنی از
بله
حتی دوره آل بویه هم آثاری وجود داره، یعنی اینکه حالا در کدوم موزه است من دقیقاً نمیدونم، ولی حداقل در کتابا موجوده که همچین چیزی وجود داشته، همچین کاری. به طور کلی تذهیب وجود داره، بخواد ساده کنه، تشعیر وجود داره، کار یک رشته به نام سوخت وجود داشت.
بله.
که الان یه نفر بیشتر این کارو نمیکنه، خانم امامی که شاگردانی هم تربیت کرد در اصفهان، که این رشته که هفت هنر شما باید بلد باشین، برای قرآن بوده قدیم بیشتر، یعنی شما هفت هنر رو باید بلد باشین که بتونین، کار بسیار سختی هم هست، هنر سوخت اصطلاح جلد سازی بهش میگن، جلد سازی خاص البته، اون که نقاشی داره، تصویر کاری داره، همه کار بسیار دشواری داره، چون با چرم شما باید بتونید اینو بکوبید، از حضور شما ببرید، کار سختیه. و اینکه خلاصه به طور کلی اگه بخوام بگیم خوشنویسی که در این کتاب انجام میشه توسط نقاش مینیاتوریست، یعنی مثلا نگارگر، این دو تا رشته اصلی تصحیح و تشعیره که حالا بخشای دیگه هم داره مثلا قطایی و غیره که دیگه مفصل بحث.
در مورد این تزئینات کتاب بیشتر صحبت میکنین که در حواشی بوده یا کل صفحه بوده؟
ببین در اوایل که مثلا شما کتاب قرآنایی که رو پوست آهو یا پوست دیگه بوده وقتی نگاه میکنید، خب واژه ها درشته، خط کوفیه، تزئینات در یک جای خاصیه،
درسته،
محدوده، ولی جلو که میریم میاد یواش یواش اینا کتابا که مضامین دیگه ای پیدا میکنن، اشعار مثلا میشه. مثلا مثال بزنم، دوره اوایل صفوی رو اگه نگاه بکنید، خیلی معروف کارا، کار مینیاتور به اصطلاح کار تصحیح و مینیاتور نسخ خطی که شعر هستش، اکثرا شعر رو نیومده مثلا در تمام صفحه بیاره، یه جاهایی آورده، اگر خواسته نقاشی بیاره اونه که مثلا خب یه جایی تمام صفحه است، و اون کلا تصحیح و تشعیر دورش، به ویژه تشعیر دورشه. ولی وقتی که میریم به سمت جایی که نقاشی مینیاتور هست، اومده مثلا این دو سه تا میشه بگیم بیتی که اون نقاشی رو توضیح میده، یا برعکس نقاشی که اون ابیات رو توضیح میده، اینا رو آورده توی یه صفحه گذاشته، و این حالا به وسیله روش‌های مختلف انجام می‌شده. تصحیح یعنی این که شما این گل و بوتا رو کار بکنید با قلم موی گربه، حتما باید گربه باشه، با هیچ چیز دیگه نمیتونی شما کار
کنید.
بعد این رنگ رو میندازین داخلش، این در واقع رنگیه، دورش مثل نقشی، مثل طرح قالیه تقریبا، بمیگن تصحیح، بخوام ساده بگم. تشعیر یعنی که شما، تشعیر یعنی مو، از کلمه مو میاد، شعر یعنی مو، اینه که شما میایید چیکار میکنید در تشعیر، میایید با یک رنگ کار میکنید، حالا یا با ته رنگ قهوه‌ای کار میکنید، یا اگه خیلی وزنتون خوب باشه با طلا کار میکنید، طلای اشرفی کار میکنید.
درست.
قدیم طلای اشرفی رو میکوبیدن و با سنگ عربی قاطی میکردن، یه رنگی درست میکردن، یعنی پودرش میکردن، و این کاری که شما تو کتابای قدیمی میبینید همه با طلاست.
خیلی ممنون جناب آقای مجدی، از توضیحات بسیار خوبتون تشکر میکنم که در بخش آوان حضور تلفنی داشتید. با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر. خداحافظ.
قرآن، امید، زندگی. طرح ملی 1455. عقل، فکر، علم. سوره مبارکه روم آیه 8 همراه ترجمه نمایشی.
اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
آیا در خلوت خودشان فکر نمی کنند که خدا آسمان ها و زمین را و آنچه میان آنهاست جز بر اساس حکمت و تا مدتی معین نیافریده است؟ با این همه خیلی از مردم زندگی بعد از مرگ و دیدار خدا را باور ندارند.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز یک شنبه هفتم شهریور: با توجه به آیه هشتم سوره مبارکه روم، بسیاری از انسانها به کدام گزینه کافرند؟ گزینه یک، به دیدار پروردگار. گزینه دو، به وجود خداوند. گزینه سه، به یکتایی کردگار. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
هرگز رهایم مکن.
الهی، گرفتار آن دردم که تو دوای آنی، بنده آن سنایم که تو سزاوار آنی. من در تو چه دانم؟ تو دانی. تو آنی که خود گفتی و چنان که خود گفتی آنی. تو آنی که مصطفی گفت من ثنای تو را نتوانم شمرد، آنگونه که تو بر نفس خیش ثنا گفتی. الهی، نزدیک نفسهای دوستانی، حاضر دل ذاکرانی، از نزدیک نشانت می‌دهند و برتر از آنی، در دورت می‌جویند و تو نزدیک‌تر از جانی. ندانم که در جانی یا جان را جانی، نه این و نه آنی. جان را زندگانی می‌باید، تو آنی، پس هرگز رهایم مکن. الهی، هر که نکشته ای خود مردار است و مقبون کسی است که نصیب او از دوستی گفتار است. او را که راه جان و دل بکار است، با دوست شکار است. ای دوسترین، هرگز رهایم مکن. بار خدایا، خاموشی می‌گزینم که از ستایشگریت ناتوانم و زبان برمی‌بندم که از تمجید و تکریمت عاجزم، پس هرگز رهایم مکن. گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی، سوره غافر آیات 61-65 با صوت قاری استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار